الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب نتیجه بحث تا اینجا این شد که بقای بر تقلید مجتهد میت جائز است، گرچه تقلید ابتدایی از میت عمدتاً به خاطر یا نقل اجماع و یا شهرت مسلم و یا به فرمایش مرحوم آیت الله شاهرودی و دیگر بزرگان رجوع به مجتهد میت در تقلید ابتدایی جائز نیست، به خاطر ظهور ادله در فعلیت مسئول عن در تفقه و خبرویت و اجتهاد. اما بقای بر تقلید میت گفتیم اسنمندتن به استناد استصحاب و حجیت حکم حکم ظاهری جائزه، البته از دیدگاه اشخاصی که استصحاب را در احکام کلی جاری می دانند. حالا بعد از فراغ از این بحث چند بحث دیگری در همین رابطه باید به عرض برساند. اولین بحث این است که اگر بنا شد رأی مجتهد میتی که ما به تقلید او باقی هستیم با مجتهد حی مخالف باشه، مثلا فرض کنید چنان که دیروز مثل زدیم مجتهد میت قائل است به اینکه اسیر عنبی اذا قلا ینجس نجس میشه، اما مجتهد حی قائل به طهارت، گرچه اسیر عنبی بعد القلیان حرمتش مسلمه اما در نجاستش بین بزرگان اختلاف، بعضی قائلن به نجاست و برخی میگویند اسیر عنبی با قلیان نجس نمیشه. خب حالا اگر مجتهد میت فتوا به نجاست داده بود و من مقلد باقی بر تقلید او هستم، لیکن مجتهد حی قائل شده است به عدم نجاست و گفته طاهره، در اینجا خوب احتیاط ممکنه، انسان اجتناب میکنه، بحثی هم درش نیست. یا گاهی مجتهد میت در سفر به چهار فرسخ با بیتوته شب فتوا داده به وجوب قصر و مجتهد حی فتوا داده است به وجوب تمام، اگر بین این دو مجتهد اختلاف بود در اینجا وظیفه چیست؟ عرض می کنم ما قبلا عرض کرده بودیم که در فرض اختلاف بین دو فتوا علی القاعده اطلاقات ادله رجوع و ادله حجیت شامل فرض تعارض دو فتوا نمی شود، برای اینکه اگر خواسته باشه هر دو فتوا حجت باشه و هر دو فتوا مشمول ادله باشند مستلزم تعبد به متناقضین و یا تعبد به ضدینه، مگر اونگاه که قائل بشیم ادله تخییر شامل این گونه موارد میشه که ما قبلا در حجیت تخییری داد سخن را دادیم و از قول مرحوم استاد خویی نقل کردیم که اساساً حجیت تخییری معقول نیست. حالا با توجه به این مسائلی که قبلاً به عرض رسید، یک، جائز است بقای بر تقلید میت، دو، اگر بین نظر میت با مشهد حی تخالف بود، ادله حجیت شامل هر دو فتوای متخالف نمی شود. سه، گفتیم و یا قائل بشیم که در چنین فرضی تخییر هم درست نیست، پس چه باید کرد؟ آیا باقی بمانیم بر تقلید مجتهد میت یا رجوع کنیم به مجتهد حی؟ پس دقت کنید محور بحث اشتباه نشه. در چنین فرضی عرض می کنیم اگر احتیاط ممکن باشه، مثل همین دو مثالی که به عرض رسید، خب احتیاط ممکن است، آدمی از مسیر نبی مغلی اجتناب می کنه و یا در بین قصر و اتمام در چهار فرسخ جمع می کنه. خب اگر احتیاط ممکن بود کار آسانه، دیگه نیاز نه به تقلید از مجتهد حی داریم و نه به تقلید از مجتهد میت، برای اینکه تقلید یا به خاطر تنجیز رجوع به حجت یا به خاطر تنجیز حکم واقعی است و یا به خاطر تعذیر عذر آوردن در مقابل مخالفت واقع. و اگر کسی احتیاط کرد، دیگه نه محتاج به منجز و نه محتاج به معذر است، چون که به واقع دست پیدا کرده. پس در اینجا، یعنی در فرض امکان احتیاط و وصول به حکم واقعی با احتیاط، دیگر نیازی به رجوع نه به مجتهد میت است و نه به مجتهد حی. اما اگر فرض کردیم که احتیاط ممکن نباشه یا به خاطر اینکه قول هر دو مجتهد از یک جهت موافق احتیاط ولی از جهت دیگر مخالف احتیاط باشه، مثل اینکه مجتهد میت فتوا داده است به حرمت صلات جمعه در عصر غیبت و مجتهد حی فتوا به وجوب صلات جمعه داده. خب پر واضحه که در اینجا احتیاط ممکن نیست، برای خاطر اینکه از یک جهت گرچه وصول به واقع است، اما از جهت دیگر مستلزم ارتکاب حرامه. و یا اینکه اگر وقت مقتضی برای احتیاط نباشه، مثل اینکه کسی به چهار فرسخ رفته و بیتوته کرده شب، فردا برای نماز ظهر است، وقت تنگ، نمیتوانه جمع بین قصر و اتمام کنه. اکنون که احتیاط ممکن نشد، یا اینکه ممکنه اما نمیخواد احتیاط کنه، چه باید کرد؟ آیا باید رجوع به فتوای مجتهد میت کرد و یا رجوع به فتوای مجتهد حی؟ البته به مبنای کسانی که بقای بر تقلید میت را جائز می دانند. در اینجا میگیم اگر یکی اعلم از دیگری است، یا فرض کنید مجتهد میت اعلم و یا مجتهد حی اعلم، خب متعین است رجوع به اعلم، چون که ادله ای که به ما یاد داد لزوم تقلید اعلم را از سیره و غیر سیره، یا حدیث عمر ابن حنظله اگر تعدی کنیم به فتوا، این ادله اطلاق داره، شامل مجتهد میت اعلم و مجتهد حی اعلم هر دو میشه. پس بنابراین در این صورت که یا احتیاط ممکن نیست، یا احتیاط از یک جهت خلاف احتیاط باشه، یا وقت وسعت برای احتیاط تکراری نداره، ناگزیر باید مکلف به یک عمل متوسل بشه و در مقابل معذری از مخالفت واقع داشته باشه. و بلا اشکال در فرض اختلاف مجتهدین، قول مجتهد اعلم لازم الاتباع و معذر است قطعاً، چون که قبلا باز یادتون هست بعد رسید که در دوران ام بین تعیین و تخییر در مقام حجیت، متعین است قول به تعیین. اکنون که اعلم و غیر اعلم وجود دارند و یکی اعلمه، از قول مجتهد اعلم متعین الحجیه است، بنابراین استناد می کنیم به قول اعلم، خواه میت اعلم باشه و خواه حی، و بعد از استناد اوز در مخالفت و ترک احتیاط داریم. اما اگر فرض کردیم که این هم شناخته نشد، معلوم نیست که آیا مجتهد میت اعلم بوده یا مجتهد حی، یا خیر علم به تساوی داریم و یا اینکه احتمال اعلمیت در هر دو میدیم. پس در این فرض که اگر احتمال اعلمیت در هر دو داده شد، یا علم به تساوی مجتهد میت و مجتهد حی داریم و برابر احتیاط هم نداریم، حالا یا به خاطر عدم تمکن از احتیاط یا به خاطر اینکه نمیخوایم وقتمون را به احتیاط صرف کنیم، حالا چه باید کرد؟ پس اکنون دو نظریه هست که با هم متخالفن و ادله حجیت هر دو را شامل نمیشه، چون مستلزم تعبد به متناقضینه. احتیاط هم نمیخوایم کنیم یا ممکن نیست، پس چه باید کرد؟ همین داره میگیم احتیاط لازم هست، احتیاط میکنیم. اگر یادن نیست بس میخواییم مستحبه هم میخواییم نکنیم اصلا احتیاط، یا مجال برای احتیاط نیست، یا همونطور که عرض کردیم اصلا احتیاط خلاف احتیاط باشه. آره، در این سفر چه باید کرد؟ در اینجا به عرض برسانم که اگر بنا شد ما قائل شدیم به تخییر در تعارض دو فتوا، چنان که شیخ بزرگوار انصاری قائل شده و حتی نقل اجماع کرده است که در صورت تساوی مجتهدین یا عدم علم به اعلمیت یک کدام، وظیفه تخییر سید عروه هم نیز حکم به تخییر کرده. خب اگر قائل به تخییر شدیم، باز امر واضحه، لنا اینکه یا به قول مجتهد میت عمل کنیم و یک طرف قضیه را اتیان کنیم، و یا به قول مشهد حی عمل کنیم و قهرن مستند به قول یکی عمل را انجام بدیم. ولی اگر منکر تخییر شدیم، چون که استاد خویی منکر تخییرند، اکنون که تخییر منکر شدیم چه باید کرد؟ پر واضح است که حکم واقعی به خاطر علم اجمالی بر ما منجزه. مثلا در روز جمعه حکم واقعی وجوب یک نماز مسلم و متیقنه، اگر احتیاط ممکن باشه خب باز عقل میگه حالا که دو دلیل و دو مجتهد متعارضند و اصل در تعارض تساقطه، چون حکم واقعی منجز است پس موافقت قطعیه لازمه، و موافقت قطعیه در ظل احتیاط حاصل میشه. اما اگر احتیاط ممکن نشود، ناگزیر تنزل میکنیم از موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه به حکم عقل. به حکم عقل قبلن هم بعد رسیده بود که عقل حاکم است به لزوم موافقت قطعیه تکلیفی که منجز شده باشه به موافقت قطعیه مثلا در تکرار عمله. حالا اگر ممکن نبود تکرار عمل، ناگزیر به فرموده استاد دیگه هیچ یک از این دو حجت نیستن به خاطر تعارض و تساقط و به خاطر اینکه قول به تخییر را رد کردیم. حالا که پس تخییر نیست و اصل در تعارض تساقطه، به حکم عقل چون علم اجمالی ما به وجود احد الصلاتین منجزه، پس باید احتیاط کرد تا اشتغال یقینی به فراغ یقینی حاصل بشه. ولی چون احتیاط ممکن نیست و عالمی هم برای ما مشخص نشده است، عقل میگوید از احتیاط که موافقت قطعیه هست و ممکن نیست تنزل کن به موافقت احتمالیه و آن اتیان به احد الصلاتین مثلا در روز جمعه است. تا به اینجا فرض اختلاف روشن شد با فرض تساوی. اما اگر یکی از مجتهدین اعلم بود از دیگری، در مقام تعذیر می توانیم به قول او استناد کنیم و بگیم مثلا مجتهد حی می گوید تنها نماز جمعه واجبه و مجتهد حی اعلم از میته. دیگه علم اجمالی را می داریم کنار و میگیم معذر می خواهیم. الان قول مجتهد اعلم معذره، پس می توانیم به قول او استناد کنیم و ترک کنیم صلات ظهر را و با خیال راحت عمل کنیم به قول مجتهد اعلمی که فتوا به وجوب صلات جمعه داده است. فرق نمی کنه، میت هم فرض برای اینکه گفتیم جائز بقای و تقلیدش. علم بله دیگه گفتیم اطلاقات هر دو رو شامل نمیشه. اینجا مردد بین تکذیب تعیین تخییر قائل شدیم به تعیین که گفتیم دیگه لامحال اعلم قولش متعینه. خب پس تا اینجا انشاءالله مسئله روشن شد. یه مطلبی را مرحوم آیت الله شاهرودی در همین کتاب اجتهاد و تقلیدشون به نام نتایج الافکار مقرر از ایشون نقل کرده. استاد خویی هم از شیخ و بزرگوارشون محقق نائینی ایزن نقل میکنن و اون اینه که آیا استناد به قول حجت معتبر است ام لا. مثلا در موردی که مجتهدین متساویینند و یا احتمال اعلمیت به هر دو داده می شود، می توانیم بنابر قول به تخییر به قول یکی از دو مجتهد عمل کنیم. آیا باید استناد بدیم عمل را به قول او یا اسناد دادن عمل به قول او لازم نیست؟ محقق نائینی فرموده است لازم است بر مقلد که عمل را استناد بده به قول مجتهدی که بنا هست بر طبق او عمل کنه. چرا؟ برای اینکه مثلا در همین صلات روز جمعه این دو مجتهد هر دو حیان مثلا یا یکی میت است و بقاء بر تقلید او جائزه و دیگری حی است و وظیفه تخییر است. حالا که وظیفه تخییر، پس شما میخواید اکتفا کنید فقط به نماز جمعه. یک علم اجمالی منجزی دارید و او وجوب احد الصلاتین. این علم اجمالی مقتضی فراغ یقینی است. فراغ یقینی هم به عمل به احتیاط عمل کردن به قول هر دو مجتهده. اما شما میخواید به قول یکی عمل کنید، پس حکم واقعی به خاطر علم اجمالی منجز شد و اکنون که منجز شده طبق حکم عقل موافقت قطعیه واجبه، ولی موافقت قطعیه ممکن نیست یا نمیخواید انجام بدید. از طرفی هم قائل به تخییریم، شما حالا میخواید فقط یکی از دو نماز را انجام بدید و از موافقت قطعیه صرف نظر کنید. اینجا نقش عمل به قول او فضلا چه نقشیه؟ معجنیت یا معذریت؟ بله؟ آفرین. ناچار شما میخواید از علم اجمالی منجزتون صرف نظر کنید و پناه به معذر ببرید. معذر کدام عمل به قول یکی از این دو مجتهده؟ و شما میگید هر دو متساویند و تخییره. پس اگر میخواید معذر داشته باشید باید در اتفاق به صلات جمعه مثلا استناد به قول این مجتهد کنید، بگید خدایا من نماز جمعه را میخوانم و احتیاط نمی کنم استنادن به قول این مجتهد حیی که مثلا میگوید نماز جمعه واجبه. حالا اگر نماز واقعی نماز ظهر بود، در مخالفت من عذر دارم با اون اسناد دادن به قول مجتهدی که مفروض جواز تقلید از اوست. روشن آقایی؟ بلی که مرحوم نائینی میگویند اگر حتی مجتهدین علم به مخالفتشون هم نداریم، یکی حی است و دیگری میت، و احتمال میدیم که این آقای مجتهد حی و میت متساوی باشند و ضمناً علم به مخالفت هم ندارین، اینجا گفتن لازم نیست استناد. باز آقای میرزا میگوید چرا همینجا هم در مقام عمل به قول یک نفر استناد باید کرد و بگیم آقا بر طبق نظر فلانی من احتیاط را ترک کردم و عمل کردم. آقای شاهرودی این نظریه را در نتایج الافکار تأیید کرده و من مخصوصا فرمایش ایشون را نوشتم و تکثیر کردیم که آقایون این نظر هم در بدانند. خب استاد خویی در جواب میگه خیر، استناد لازم نیست. به خصوص در موردی که ما علم به اختلاف بین دو مجتهد نداریم و میتوانیم عمل بکنیم بدون استناد، زیرا عمل ما بالاخره موافق با حجته، دیگه استناد معنا نداره و حاجتی به استناد دادن به قول مجتهد خاص نیست. چرا؟ میفهمم برای این که گفتیم حجت یا منجز است و یا معذره. اگر بنا شد که منجز باشه، یعنی حکم واقعی برای ما ثابت نیست و به برکت قول مجتهد منجز میشه حکم واقعی که لولا فتوای مجتهد مجرای اصل بدل، اصل نافی و براءت بود. خب اینجا ما دو مجتهدند، هر دو یکی فرض مساوی یا حتی یکی اعلم و دیگری غیر اعلم، ولی ما علم به مخالفت اینها نداریم. حالا ما میگیم نماز را انجام میدیم و نماز مثلا ظهر را میخوانیم با علم به این که شاید فتوای هر دو با هم موافق است و نماز جمعه را واجب نمیدانند و هر دو قائل به نماز ظهرند، و اگر اینه کردیم ما هم عمل کردیم دیگه احتیاج به استناد نداره، چون بالاخره مقصود وجوب بود و اتیان به عمل، ما هم اتیان به عمل کردیم. و اما اگر معذر باشه، مثل این که مثلا در همین جا نماز واقعی جمعه بوده و ما به استناد قول مفتی ترک کردیم جمعه را و نماز ظهر خوندیم، اگر استناد بدیم بله قطعا معذره. اما استاد خوی میگه استناد لازم نیست، بیشون عرض میکنیم پس چطور معذر داریم، چطور از مخالفت واقع عذر داریم؟ ایشون در جواب میفرمود بازم عذر داریم. چرا؟ برای اینکه عقاب بلا بیان قطعا قبیحه. حالا ما ترک کردیم صلات جمعه را و فقط نماز ظهر خوندیم و اتفاقا این دو مشتهه با هم فتوا به نماز ظهر داده بودند، میگیم اگرچه که ما استناد نکردیم در ترک جمعه به قول مشتهد، اما آیا اگر ما را عقاب کنند میگیم عقاب با بیان است یا عقاب بلا بیان؟ بله آفرین، میگیم بالاخره ما حجت داشتیم و قول مجتهد حجت بود، خواه ما استناد به قول او بکنیم یا نکنیم. پس ما در ترک صلات جمعه حجت داشتیم، اگر مولا ما را عقاب کنه میگیم عقاب شما عقاب بلا بیان است و قبیح. لذا ایشون میفرمود استناد فقط به یک درد میخونه و اون اینه که اگر استناد کردیم میتونیم قصد وجه کنیم، بگیم آقا چون این مجتهد فتوا داده به وجوب، مثلا ما صلات ظهر را به قصد وجوب میاریم. ولی اگر قصد وجه معتبر نباشه دیگه استناد به قول حجت ابدا معتبر نیست و این مطلب را ایشون منکرن و علیکم به مراجعه به این نوشتار برای اینکه ببینیم استناد تا چقدر نقش داره. والحمدلله.